ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به نوشته وال استریت جورنال، نیروهای سایبری سپاه پاسداران ایمیل های چند مقام آمریکایی را هک کردند. گروه های مخالف بشار اسد شهر مورک در شهر حما را تصرف کردند. و حملات موشکی به شهر تعز دست کم 11 نفر کشته بر جای گذاشت. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا خبر داده است که نیروهای سایبری سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر ایمیل و صفحه شخصی چند مقام در وزارت خارجه آمریکا و چند روزنامه‌نگار و دانشگاهی را هک کردند. وال استریت جورنال در گزارش خود به نقل از مقاماتی در دولت آمریکا که نامشان فاش نشده، این حملات سایبری را با دستگیری سیامک نمازی در تهران مرتبط دانسته است. به گفته مقامات آمریکایی، پس از بازداشت او به حملات سایبری سپاه که از مدت تا پیش جریان دارد افزوده شده است. بر اساس گزارش‌های متعدد، سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در نیمه‌های اکتبر در تهران بازداشت شده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی تا کنون خبر بازداشت او را تایید یا تکذیب نکردند. شماری از گروه‌های مخالف بشار اسد پس از نبرد شدید با ارتش سوریه روز پنجشنبه شهر مورک واقع در شهر حما را تصرف کردند. گروه لواء فرسان الحق از زیرگروه‌های ارتش آزاد سوریه و گروه اسلامگرای جند الاقصا در این عملیات شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر را گروه‌های شورشی اعلام کردند و دیدبان حقوق بشر سوریان را تایید کرده است. شهر مورک در مسیر شاهرایی قرار دارد که برای کنترل غرب سوریه کلیدی است. مقامات بیمارستانی در شهر تعز در یمن میگویند بر اثر پرتاب موشک از سوی حوثی‌ها به سوی شهر در روز سه‌شنبه دست کم 11 تن کشته و بیش از 21 نفر زخمی شدند. درباره مسائل یمن با همکارم ایلیا جزائری در خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه میشیم از طریق خط تلفن. ایلیا، آخرین اخبار جنگ در یمن به خصوص در استانهای زاله و تعز رو که شدیدترین درگیری‌ها گویا اونجا جریان داره رو اگر نکته‌ای هست با شنوندگان این بخش خبری لطفاً در میون بگذار.
مهداد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی، تعز شاهد درگیری های بسیار شدیدی هست، به خاطر اینکه تعز دروازه صنعا به شمار میاد برای نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن. در حملاتی که حوثی ها داشتن، حملات موشکی، اینطور که منابع محلی میگن دست کم 11 غیر نظامی زخمی شدن و 21 تن دیگر ببخشید 11 غیر نظامی کشته شدن و 21 تن دیگر زخمی شدن. گفته میشه این حملات موشکی و راکتی محله های مسکونی رو هدف قرار گرفت، با توجه به اینکه نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی در بخش هایی از این شهر به ویژه در اطراف کاخ ملت پیشروی هایی داشتن، اینطور که خبرگزاری های مختلف گزارش دادن. اما در منطقه عزاله درگیری های شدید در دره الاشری، دره استراتژی همچنان در جریان هست. اگر وفاداران به عبدربه منصور هادی بتونن این دره رو به کنترل خودشون در بیارن، موفق میشن که جلوی حملات حوثی ها و متحدانشون رو به سمت جنوب بگیرن و این یکی از دغدغه اونهاست. و همچنین بعد از کنترل احتمالی این دره، فشار بر نیروهای وفادار به آقای هادی و همچنین نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در مناطق تعز و معرب کاسته میشه.
ایلیا، جدای از مسائل میدانی در یمن و شدت درگیری ها، اما سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد درباره حل و فصل سیاسی بحران یمن ابراز خوشبینی کرده. در حال حاضر این تلاش ها به کجا رسیده؟
درسته مهرداد، آقای عبدالله المعلمی سفیر سعودی در سازمان ملل متحد دیداری داشته با یک هیئت یمنی به نمایندگی به ریاست سفیر یمن در سازمان ملل متحد. در این دیدار آقای المعلمی گفته که زمین سازی ها برای برگزاری گفتگوها میان طرف های یمنی در این هفته ادامه خواهد یافت و در این ماه، ماه نوامبر، گفتگوهایی برگزار خواهد شد میان طرفای درگیر در یمن. سفیر سعودی ادامه داد که بسیار امیدوار هست، چرا که حوثی‌ها که قبلا نمیخواستن از شهرهایی که اونها رو به تصرف خودشون درآوردن عقب نشینی بکنن، بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد الان پذیرفتن که در این باره مذاکره بکنن و این رو یک پیشرفت در مذاکرات عنوان کرده آقای المعلمی. در مقابل سفیر یمن در سازمان ملل متحد هم گفته چارچوبی گذاشته شده برای دستور جلسه مذاکراتی که طی روزهای آینده، هفته های آینده برگزار شد و اون خروج تدریجی حوثی ها از صنعا و بقیه شهرها هست. البته حوثی ها در این باره همچنان موضع گیری نکردن و هنوز تایید نکردن این صحبت ها رو. به هر حال قرار هست نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن این هفته به نیویورک بره و نتیجه رایزنی های خودش رو برای آغاز مذاکرات یمنی اعلام کنه.
یک ویدیویی هم منتشر شده که ظاهرا علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن رو در سفارت روسیه در صنعا نشون میده. معنای این ویدیو الان چی هست در مسائل فعلی یمن؟
بسیار هم جنجال برانگیز شده این ویدیو مهرداد. این رو شبکه الیمن الیوم وابسته به علی عبدالله صالح منتشر کرده و گفته که آقای صالح رفته برای تسلیت به دولت روسیه به خاطر سقوط هواپیماش در مصر و از راه کاردار سفارت روسیه در صنعا تسلیت گفته به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. اما این ویدیو به نظر میرسه که آقای علی عبدالله صالح میخواد نشون بده که همچنان قدرت داره در یمن، تا جایی که میتونه با طرفهای خارجی هم دیدار و گفتگو داشته باشه. از طرفی بالا میره روحیه نیروهای وفادار به آقای علی عبدالله صالح. و مسئله سوم این هست که اعلام شده بود که علی عبدالله صالح از ریاست حزب کنگره ملی، حزب حاکم، برکنار شده. به هر حال این پیامی هست به رقباش در درون حزب که من همچنان هستم در رأس این حزب.
سپاسگزارم امیلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود و مسائل یمن.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
جلسه هیئت دولت ایران در روز چهارشنبه شاهد گفت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره بازداشت‌های اخیر برخی روزنامه‌نگاران بود. آقای روحانی گفته است که نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کند. بیشتر بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
واکنش حسن روحانی به بازداشت‌هایی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در روزهای اخیر انجام شده است، در حالی که سپاه پاسداران می‌گوید اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی را بازداشت کرده، آقای روحانی می‌گوید نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذه، این جریان نفوذه. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. بازی با کلمات به ضرر کشور هست، به ضرر وحدت ملی است.
آقای روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران صحبت می‌کرد، به اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای هم اشاره کرده و گفته است نباید از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به سود نهاد یا سازمان خاصی استفاده شود.
کلامی اگر رهبری میگه درست اون کلام رو بفهمیم، درست اون رو پیاده کنیم، دستاویز درست نکنیم، بهانه درست نکنیم. کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناهیش، نهادیش سوء استفاده بکنه، این کار کار نادرستی است.
روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید این واکنش از سوی آقای روحانی انتظار میرفت.
با توجه به شناختی که به حال از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره و سابقه‌ای که آقای روحانی داره و وعده‌هایی که در انتخابات داده بودن در زمینه از بین بردن فضای امنیتی و بهبود بخشیدن و گشایش دادن به فضای داخلی بوده، انتظار از آقای روحانی این بود که این واکنششون بده و امروز به حال به عنوان رئیس جمهور و به عنوان کسی که مسئول اجرای قانون اساسی هست، به حال حداقل انتظار این بود، میشه انتظارات بیشتری هم داشت که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی هم بتونه میزان نفوذ بیشتری در تصمیم گیری های کلان امنیتی که به حال این مورد دستگیری ها هم یک تصمیم امنیتی هستش داشته باشه و تاثیرگذاری بیشتری رو انجام برسونه.
این نخستین بار نیست که حسن روحانی از سپاه پاسداران انتقاد میکند. او پیش از این در مواردی چون لزوم عدم دخالت سپاه در سیاست یا احتمال وجود فساد در این نهاد نظامی صحبت کرده و البته با واکنش‌هایی هم روبرو شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به سوابق مجادله‌های رئیس جمهوری ایران با سپاه پاسداران می‌گوید اظهارات اخیر آقای روحانی نباید محدود به اظهار نظر صرف باشد و او باید در عمل هم اقدامات جدی انجام دهد.
عکس‌العمل آقای روحانی عکس‌العمل به جاییه و هم در موضع به اصطلاح سخنرانی و برخورد نظری و بحث و اینها ایشون باید برخورد بکنه و هم دولت به ویژه وزارت اطلاعات، چون این کاری که اطلاعات سپاه کرده، باید جلوی این فرایند رو بگیره، مخصوصا اگر بخواد به صورت یک نقطه چینی از حوادث باشه که فعالین رو مرعوب بکنه یا ناامید بکنه رو فضای اجتماعی، چون هدف از این پروژه های دیگه نخنمایی که به هر حال یک عده افراد ناهمگن رو بگیرن و بگن اینها عضو یه شبکه هستن، اینها بیشتر میخواد فضا رو ببنده، طبقه متوسط فرهنگی رو ناامید بکنه. به نظر من این بحث پسی در حد یک موضع گیری سیاسی باقی نمونه و ادامه پیدا بکنه.
واکنش آقای روحانی در روز 13 آبان بیان شد، روزی که سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در ایران است و به مناسبت آن هر سال مراسم مختلفی در شهرهای گوناگون ایران برگزار می شود. امسال سخنرانان این مراسم به شدت از لزوم برخورد با نفوذ آمریکا در ایران صحبت کردند. رضا علیجانی با اشاره به این اتفاقات و صحبت‌های آقای روحانی می‌گوید رویدادهای اخیر پیش‌زمینه‌ای برای اثرگذاری در انتخابات پیش روست.
قطعاً اطلاعات آقای روحانی بیشتر از ما هست که به صورت ناظر داریم به مسئله نگاه می‌کنیم. ایشون خوب به هر حال وزارت اطلاعاتشون رصد می‌کنه مسائل رو و می‌تونه این تحلیل رو به دقیق‌تر به آقای روحانی منتقل بکنه که آیا اطلاعات سپاه به هر حال مستظهر به حمایت آقای خامنه‌ای هست. قصدش این هست که این نقطه‌چین رو ادامه بده یا یه خود نقطه‌ای و مقطعی است که خب میتونه نسیمی باشه و بیاد و بره. متاسفانه علائم سیاسی داخل کشور نشون میده انتخابات آبستن حوادث تندتری است و نقطه چینی بودن این دستگیری ها بیشتر متوادر به ذهن میشه.
روزبه میر ابراهیمی هم میگوید با توجه به نوع صحبت های حسن روحانی انتظار واکنش های تندی از سوی جریان مقابل او در روزهای آینده میرود.
اون جریانی که این نوع سختگیری و برخوردهای امنیتی رو شروع کرده، خب یکی از هدف‌هاش به نظر من دولت فعلی هستش و حتما در مقابل این مالیگیری‌های روحانی اونها هم مالیگیری خواهند کرد. باید دید که وزن کدام سو در اون معادلات نهایی که تاثیرگذار خواهد بود بیشتر خواهد بود. به نظر من حداقل همون کسانی که پروژه اجرا کردن واکنش‌هایی به صحبت‌های میرای روحانی هم خواهند داشت در ساعت‌ها و روزهای آینده.
در واکنشی دیگر به بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران، روز چهارشنبه احمد توکلی از نمایندگان شاخص اصولگرای مجلس ایران با انتشار یادداشتی در وبسایت الف نزدیک به او ابراز نگرانی کرد که دغدغه‌های به گفته او مبنایی و عمیق رهبر جمهوری اسلامی ایران به اقدامات امنیتی و انتظامی خلاصه شود. او در پایان نوشته است که انتظار می‌رود این دست اقدامات با درایت و دقت بیشتری صورت گیرد تا به گفته او اصل دغدغه رهبر تحت شعاع قرار نگیرد.
مبارک غفوری آذر گزارش می‌داد. حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر خارجه ایران، گفت جمهوری اسلامی ایران سرنوشت غضنفر رکن‌آبادی را از طریق سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی پیگیری می‌کند. غضنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان یکی از مفقود شدگان حادثه مناست. 14:15 وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.